شب 19 ماه مبارک رمضان امسال هم رسید. و 18 روز بر سفره فیض پروردگاری میهمان بودیم. خدایا ما بندگان خوبی نیستیم، حقیقتی را که برای ما منظور فرموده بودی نفهمیدیم. ماه رمضان تو به سوی ما اقبال کرد، اما آغوش ما به روی ماه رمضان باز نبود. ما را بیامرز، ما را عفو کن و قلم عفو را بر جرایم ما بکش. خدایا بد یا خوب ما را به شب قدر رسوندی و از آموزهای اولیاء دینت این گونه دریافت کردیم که ما را خواستی و خواندی تا بیامرزی. شب 19 ماه رمضان یک فصل خطاب و نقطه آغازین برای بندگی است. آنچه که از روایات در اختیار ماست اینه که در این شب مهمترین حادثه و مهمترین رخداد شکافته شدن فرق امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین یک هویت بزرگ است، فراتر و بالاتر از هر آنچه که تعریف شده و هر آنچه که به تصویر کشیده شده. اما منطبق با ذوق مردم و طبقات و صنوف مردم، هر کسی از وجود مبارک امیرالمؤمنین یک تعریفی، یک برداشتی برای خودش در نظر گرفته و بر اطراف او پیوسته می‌گرده. اونهایی که پهلوانند و در وادی قهرمانی و پهلوانی سیر می‌کنند، علی ابن ابی طالب رو در قله می‌بینند، مولای پهلوانان، مولای قهرمانان. و وقتی به نام مبارک حیدر می‌رسند، غرق در سرور و شادابی و عزت و عظمت می‌شن. و وقتی به پنجه‌های خیبرگشای امیرالمؤمنین نگاه می‌کنن، تمام عزت و عظمت هستی رو در کش و قوس پنجه‌های او دریافت می‌کنن. فقیهان و اسلام شناسان متحیر و بهت زده علم علی هستن. هر واژه‌ای و هر کلمه‌ای و هر عبارتی وقتی به اقیانوس بیکرانه علی ابن ابی طالب گره میخوره، یه مفهوم عجیب و یک مفهوم شگفت پیدا میکنه. گویی او واژه تازه ولادت پیدا کرد. اهل ادب و اهل بلاغت و فصاحت هیچ قله‌ای مانند قله بلاغت و فصاحت علی ابن ابی طالب رو نه درک کردن و نه در آینده درک خواهند کرد. علی ابن ابی طالب حکومت رو تعریف کرد به حکومت انسانی، به حکومت الهی، معنا بخشید. بعد سرنوشت دردناک امت اسلامی این بود و این است که برای دسترسی به دامنه فضائل علی ابن ابی طالب از خود شایستگی نشان نمی‌دهد. وقتی شما وقتی به دوران 5 ساله از سنه 35 هجرت تا 40 هجرت رو نگاه میکنید، شما میبینید همه مورخین و محدثین و گزارشگران تاریخی نوشتن دوران حکومت امیرالمؤمنین و بعد همین دوران 5 ساله به عنوان یک سند راهبردی و نظام جامع الگو هم مورد توقع است و هم زندگی پشت دیوار خانه علی ابن ابی طالب و امارت حکومت علی ابن ابی طالب هرگز حکومت اسلامی و الهی نیست. اما حقیقت اینه که آنچه که در اون 5 سال در سایه زمامداری امیرالمؤمنین ثبت شد، نه تمام حکومت علی ابن ابی طالب، نه، اون 5 سال نشان دهنده شایستگی های اون مردم بود. مردم با علی بی وفایی کردند، با امیرالمؤمنین جفا کردند. توقعشون از امیرالمؤمنین این بود که برای اونها یک دنیایی بسازه و عمل به قرآن رو در شرایط و بگونه انجام بده که با گذشته های اونها کاری نداشته باشه. مردم به تنگ اومده بودن، تغییر در سبک زندگی مردم باعث شده بود که خاص و عام مسلمان‌ها از راه و رسم پیغمبر فاصله بگیرن و فاصله 25 ساله از راه و رسم پیغمبر اکرم کار را به جایی رسونده بود که تمامی جامعه، اعم از خواص و اعم از عوام، به یک بلاهایی از جنس بیغیرتی دینی، معال اندیشی، دل به دنیا سپردن مبتلا بودند. شرایط به گونه ای شده بود که بدنه جامعه هم میل به دنیا داشت، نسبت به دنیا حریص بود، آرامش پیدا نمی کرد. اما به خاطر این که به دست و در زیر دندانه های گرگ ها و گرگزاده ها دریده نشه، رفتن سراغ امیرالمومنین. خیال میکردن و خواستشون هم همین بود که اگر امیرالمومنین اومد حکومت تأسیس کرد، میگه خب حالا نقطه سر خط، هر کی هر چی برد و هر چی هر چی خورد و هر چی که اندوخت برای خودش باشه، ولی از این به بعد حالا دیگه باید مسیر زندگیشو اصلاح بکنه. این با سنت پیغمبر ناسازگار بود. این هنر پیغمبر رو در تصحیح رفتار جاهلیت قریش به چالش میکشید. پیغمبر اکرم با 10 سال تأسیس حکومت در مدینه، اون هم با همه محدودیت ها، با همه تنگناها، با سرایا، با غزوات و جنگ های پی در پی تحمیلی، به گونه تربیت شدن و سبک زندگی اونها به گونه اصلاح شد که همه یاد گرفتن برای همدیگه زندگی کنن. وقتی نظام مالیه درست شد و صندوق بیت المال شکل گرفت، به قول امروزی ها یارانه ها رو در اختیار همه قرار می دادند. اما اگر کسی صاحب 20 درهم درآمد می شد، خودش دستش از بیت المال کوتاه می کرد. به همه یارانه تقسیم می شد. اما اگر کسی رنگ زرد و سفره خالی و دست تهی رو می دید، ولو این که مجبور بشه 1 ماه خیشتنداری کنه، روزه بگیره، در صیام باشه، برادر دینی خودش رو از خجلت و سرفکندگی نسبت به اهل عیالش نجات می داد. و همین روحیات باعث شده بود که در عصر رسالت مسلمان ها تبدیل بشن به یک مردم مستحکم، قدرتمند، دارای ایمان، که غیر از خدا را اصلا نبینن. فقیهش همینطور بود، اسلام شناسش همینطور بود، کاسبش همینطور بود، اهل سیاستش همینطور بودن. به همین علت بود شما میبینید در همون عصر پیغمبر اکرم مقدمات هضم تمدنهای بزرگ اسلامی، مقدمات هضم تمدنهای بزرگ در موجودیت با عظمت اسلام شکل گرفت. تمدن مصر هضم شد، هضم شد. تمدن روم شرقی با همه بزرگی و عظمتش در اسلام ادغام شد. این ویژگی برای اسلام بود و برای غیر اسلام نبود. چرا پیغمبر اکرم موفق به این معجزه بزرگ شد؟ با تغییر در سبک زندگی مردم. اما همین که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، دولت‌های انشعابی تأسیس شدن، بدنه جامعه هم گمانش به این بود که اگر با هر کدوم از اکابر اصحاب پیغمبر بیعت کنن، همراهی کنن، تحت حکومت او قرار بگیرن، اتفاق خاصی نمیفته. اما آرام آرام و تدریجا وقتی سعادت در زندگی در سایه قرآن از مجرای امیرالمومنین از مردم گرفته شد، با یک شیب بسیار ملایم زندگی های مردم دگرگون شد.
مخصوصا در دوران حاکمیت دولت دوم بعد پیغمبر که ثروت ها و خزانه ها وارد مدینه شد، آرام آرام اول خواص جامعه، اصحاب پیغمبر، اونهایی که برای مردم جنس مرجع داشتند، رغبتشون به دنیا زیاد شد، مقام گرفتن، منصب گرفتن. دوران جنگ و دفاع مقدس و 10 سال تحریم و سختی و تحمل همه مصیبت‌ها با پیغمبر به سر آمده بود، امکانات هم به وفور در اختیارشون بود. همونهایی که با 20 درهم درآمده از زحمت وجود و عرق جبین دستشون رو از بیت المال کوتاه میکردن، هر کدوم صاحب 2000 دینار طلا درآمد در ماه میشدن، اما از اون 20 درهم هم نمیگذشتن. مردم هم نگاه کردن، دیدم بزرگتراشون این کار رو میکنن، نه در اداره کار اسلامی میکنن، نه در سازمان کار اسلامی انجام میشه، نه این ارزش ها براشون اهمیت داره. یه مقدار سرشون رو بالا گرفتن، دیدن که از خانه اصحاب پیغمبر گرگهایی بیرون میاد که اینا در اصل جاهلیت هم نظیرشون در درندگی وجود نداشت. تأسف خوردن فایده نداشت. مردم دزدیده شده بودن، سبک زندگی هاشون از زندگی پیغمبر فاصله گرفت و این اتفاق هم دفعی نبود. 25 سال طول کشید تا خاص و عام مردم تبدیل شدن به یک جمعیت آلوده گرفتار درنده ای که قتل علی ابن ابی طالب هم برای خودشون عیب به حساب نمی آوردن. مردم هم مسابقه گذاشتن. هیچ چیز در جامعه اسلامی ننگ به حساب نمی اومد. نه عفت عمومی معنا داشت، نه صیانت از بیت المال معنا داشت، نه آثار رفتار و زندگی اسلامی ما به ازای خارجی داشت. اگر یه عده قلیل و معدود و محدودی هم بودن، اینها به حساب آدمهای بیلیاقت ناکارآمد سست عنصر که اینا عرضه انجام کاری رو ندارن به حساب می اومدن. اینا تحریم بودن. اگه یه وقتم اظهار نظری میکردن، میگفتن اینا مال دهه اول بعثت، اینا دهه 60 هم، اینا خیلی عقل و شعورشون کار نمی کنه. وقتی کار از جا کنده شد و مردم دیدن به 1001 بلا مبتلا شدند، اطرافشون رو نگاه کردن، دیدن یک راه بیشتر الان ندارن، اگر بمونن یا گرفتار گرگزاده ها میشن یا جوجه کرکس ها میشن. اونا حواسشون به این نبود که بعدها ما اسم اینا رو میذاریم آقازاده. اینا آقازاده نیستن، اینا بی تربیت زادن. اینا کسانی هستن که از سفره‌های حرام بیرون اومدن. هر کسی که رئیس بشه که آقا نمیشه. آقایی یک معیار و شاخص و ترازی داره. اگر یک کسی به اعتبار اینکه پدرش فلان کار است، خودش هم تبدیل میشه به آقازاده، بنی امیه از همه استحقاقشون بیشتر بود. اینها آرزه های سفره های آلودن، اینها کرکس هایی هستند که به خاطر تغییر در سبک زندگی مردم به وجود آمدند و بعدها از خانه اون کسانی که در زمره صحابی پیغمبر بودند تو خیابون‌ها و کوچه‌ها دنبال شکار نوامیس مردم افتادند. غیرت مردم هم به هم ریخته بود. گفت آقا بگو به ما چه ارتباط دارد، هر کسی تو قبر خودش میخوابونه. گاهی وقتا زیر زیرم نگاه میکرد میدید بدم نیست. این رفتار اینها تجمیع شد تا کجا؟ تا جایی که دیدن نوامیس خودشون در حال شکار شدنه، لذا دویدن دیدن تنها کسی که بر مسیر پیغمبر اکرم استواره، بر همون سنته، بر همون سبک زندگی است، علی ابن ابی طالب. هجوم بی ادبانه بردن، خانه علی رو محاصره کردن تا 8 روز. امیرالمومنین حرفش با اینا این بود: دعونی ولتمسوا غیری، من رها بکنید، پسر ابو طالب به کار شما نمیاد، شما باید مثل خودتون انتخاب کنید، شما همه چیتون عوض شده. اصلا امکان زندگی با علی ابن ابی طالب برای شما فراهم نیست. به انواع روش ها اقدام کردن، توسل پیدا کردن. برای چی؟ برای این که امیرالمومنین رو در یک شرایطی قرار بدن که او بپذیره. برای چی؟ برای که دنیا اینها آروم بشه. امیر علیه السلام زیر بار نمی رفت، آخرم فرمود اگر بیاد سراغ من آینده فتنه است. امام می دونست اینا دنبال چی می گردن، هم گذشتهشون رو می دونست، هم حالشون رو می دونست. خود مردم اشتباه کرده بودن، خود مردم رفته بودن، رأی داده بودن، دستشون رو در دست یه عده‌ای گذاشته بودن. حالا اثر لجاجت بود، اثر تبلیغات مسموم بود، به هر علتی که بود اینا رو آوردن بر گرده خودشون سوار کردن، سبک زندگیشون عوض شده. حالا میگن علی باید بیاد پاسخگو باشه، علی باید بیاد این آب و آبروی رفته رو به جوب برگردونه. اما بدون اینکه تغییری در حال ما هم به وجود بیاد، این نمیشه. ما فرمود فضا آلوده است، شرایط رنگ به رنگ، عقلها حیران میشه، شما تحمل زندگی با علی را ندارید. اولین روز حکومتش همه اینا فهمیدن که کار با علی سخت میشه. اما روز اول وقتی اومدن هجوم آوردن، بیاد مسجد، اومدن مسجد، امیر علیه السلام با مقدماتی فرمود لتبلبلن نبلبلته ولتغربلن نغربله، من غربالگری سیاسی میکنم، ای که ترجمه میکنن آقا من مانند این شنوماسی که با غربال تکون میدن ریز و درشت و جدا میکنه، این نیست. حرف علی ابن ابی طالب اینه، یعنی غربالگری سیاسی رو انجام میدم. غربالگری یک علمه، یک دانشه، یک متدولوژی قویه، در همه علوم هم هست. غربالگری یعنی چی؟ یعنی پیشگیری، شناسایی و حذف سلول‌های متمرد نافرمان بیمار برای در امان موندن جسم، برای سلامت موندن جامعه. خب این سلول‌های بیمار کیان؟ ابو موسی اشعریه، معاویه ابن ابی سفیانه، اشعث ابن قیسه. غیر از اونها حتی بسیاری از شخصیت‌های معتبر و محترمی هم هستند که جامعه هنوز به اونها گمان خیر میبره، اینا رو صاحب دین میدونه. میگه اگر غیر پیغمبر قرار بود کسی به رسالت برسه و به نبوت برسه، اینا این آقاست. جامعه دچار حیرته. اولین اقدام اصلاحی امیرالمومنین که شروع شد، بلافاصله ستاد این طرفی ها اون طرفی ها، اونایی که دنبال اصلاحات بودن، اونایی که دنبال اصول خودشون بودن، بدون این که نگاه به علی داشته باشن، در حالی که هم اصلاح هم اصول باید با نگاه به علی به وجود بیاد. علی را اگه از معادله زندگی چه در شؤون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حذف کردید، هر چیزی که به وجود بیاد افساده و منحرف شدن و منحرف کردنه. خب اینجا امام باید چیکار بیکرد؟ یکی از اولین اقدامات یا دو اقدام موازی قدرتمند امام، یکی اصلاح نظام مالی بود. برای چی؟ برای این که دستهای آلوده از صندوق بیت المال قطع بشه، برای اینکه کسی نتونه 10,000 میلیارد تومان از صندوق بیت المال برداره، 2 میلیارد یورو ارز از صندوق بیت المال برداره و بعد نشه هیچ کارش کرد. برای این که متدینین مخلص مخلصانه اختلاس نکنن. اوی کار کار سختیه. بعدم دیدن علی مماشات نمی کنه، بیشتر از همه مراقب خاندان خودشه. برادرش وقتی به دفتر کارش میاد نمیگه اخوی جان شما کدوم پست برات خوبه، بگرد با این دفتر و اینها ببین کجا برات تو راحت تره، برات چرب تره، ما هم در خدمتت هستیم، شما بیا به اسلام و مسلمی خدمت کن. ابدا. وقتی با بچه هاش با رنگ پریده، که خود امیر میگه وقتی پسران عقیل رو دیدم، دیدم از شدت گرسنگی پوست شکمشون به استخونشون چسبیده، صورتش کبود شده، از قبلم رسیدگی میکرد، اما این بار اومده بود برای چی؟ برای این که اخوی ما رئیس شده دیگه سخاوتمندانه به ما برسونه. سخاوت در جایگاه حکم و حکومت نزدیک کردن آهن گداخته به دستهای طمعکار برادره، نه اینکه برادره میگه آقا 1,000 میلیارد، خب حالا چه اتفاقی افتاده، این کارآفرینی کرده. الان میدونی که وقتی میپرسی چرا، چطور این صاحب این درآمدها میشه، میگه این کارآفرینه، این خلاقه. خب کارآفرینی شما 5,000 میلیارد تومان بدید جلوی مارمولک خلیمان کارآفرین میشه. کارآفرین یعنی چی؟ یعنی کار خلقت رو درست به سر انجام رسوندن. بعد شما وقتی نگاه میکنید میبینید در اقدام دوم برخورد با فساد اداریه. اینا نباید باشن. چرا؟ چون اینها بودن که زندگی رو خراب کردن، اینها بودن که تربیت ها رو واژگونه کردن. اگر قرار باشه معاویه بیاد از علی ابن ابی طالب امضای حکومت بگیره، فرقی نمی کنه، به همین علتی که امضای علی درسته، امضای دیگران هم درسته. علی نمی کنه این کار رو، هرگز این کار رو نمی کنه. لذا شما می بینید ریزش ها شروع میشه. بعد میاد حتی اونهایی رو که خودش تربیت کرده رو علی باید بازخوانی تربیتی بکنه. همین پیمانی که و میثاقی که هست و یک عیبی که در جامعه امروز ما هم وجود داره اینه که ما هممونها الان فوری گره ندید برید آقا مثلا فلان طبقات اداری و دیوانی، تو خونم ما همینطوری، ما دستورات دین رو به عنوان توصیه اخلاقی نگاه میکنیم. 16-17 صفحه امیرالمؤمنین یک منشور رو نوشته برای مالک اشتر نخعی، موسوم که سید رضی در فهرست نامه ها شماره 53 رو براش در نظر گرفته. این نامه 17 صفحه ای تمام نیاز دنیا و قیامت اولاد آدم در همه شهوداتش رو سیانت میکنه. اصلا کسی نگاه بهش نمیکنه. بعد افتخار میکنیم میگه آقا کتاب قانون 100 جلد، کتاب قانون 100 جلد، کتاب قانون یعنی قانون شکنی. قانون باید گویا باشه، شفاف باشه، غنی و سرشار باشه، اجازه تفسیرهای متنوع و رنگارنگ نداشته باشه تا امنیت اجتماعی درست کنه. شما یه قانون وضع میکنی سست، بعد برای اصلاحش یه قانون دیگه درست میکنی، بعد میفته دست مجریا، گاهی به این قانون عمل میکنن، گاهی به اون قانون عمل میکنن. روی میز کتاب قانون هست اینقدر، اما روح بی قانونی بر کشور حاکم میشه. برای چی؟ برای اینکه ما الزامات دین رو باور نداریم. اصلا احتیاج به اینقدر قانون نیست. امیر علیه السلام میاد مالک رو انتخاب میکنه. خب این مالک فقیه، اسلام شناسه، اما همه موجودیت او در شعاع فخامت مبارزاتی و جهادی مالک به نظر نمیاد. یعنی شما تا اسم مالک میاری یاد فرمانده سپاه میفتی، یعنی یک شخصیتی تراز امروزش مثل فرماندهان ارشد ما در سپاه در ارتش، مثل قاسم سلیمانی. اما مالک شمشیر مالک به اندازه زهد مالک قدرت داره. شمشیر و زهد مالک ریشش در علم و دانایی و اسلام شناسی مالکه. با علی ابن ابی طالب بزرگ شده، بعد امام علیه السلام میخواد انتخابش بکنه، میفهمد هازا ما امر بهی. امر بهی یعنی چی؟ یعنی حکم کردم، خواهش نیست. امر در قرآن چیه؟ یعنی وقتی اراده کرد یقول له کن فیکون. امر امام به مالک اینه، یا هر کسی که احساس میکنه در جایگاه مالک نشسته و خودش رو عامل علی میدونه، باید وقتی به این منشور میرسه این رو به منزله وحی عمل بکنه. سندیه که مالک حق دخل و تصرف نداری، شرح نمیخواد بنویسی، توضیح نمیخواد بدی، تبصره حق نداری بهش اضافه کنی. هازا ما امر بهی، من نسبت به این به تو امر میکنم، امر قطعیه. تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. یعنی وقتی میاد اینجا امر تقدیر میشه بدون برو برگرد و بدون کم و کاست، بدون کم و کاست. وقتی این دستور رو میده، خب آقا برو لایحه براش بنویس. خب وقتی علی رو ندیدی معاویه رو گیر میفتی. وقتی علی رو نفهمیدی هر چی به قلم بیاری تبهکاریه. اینقدر این کلام قرص و قاطع هست که از تلیعه کلام امیر علیه السلام بوی استبداد میاد. آقا یکی میگه آقا هرچی که ما میگیم، بله، هازا ما امر بهی عبدالله. اشتباه نکنی، من در بندگی خدا یکتا و اون چیزی که به تو ابلاغ میکنم چون امر خداست و خواسته خداست به تو نظارت میکنم. برای چی؟ برای که تام و تمام انجام بدی تا بشی مالک. هازا ما امر بهی عبدالله. یعنی چی؟ یعنی تو بنده خدا نباشی کلاهبردار میشی. یعنی بنده خدا نباشی وقتی رئیس میشی میگه چیم از علی کمتره. اگر بنده خدا نباشی وقتی به قدرت رسیدی اولین ماشینی که جلو را آوردن در ماشین رو باز کردن میشه خدای بندگان خدا، یا این که دلت رو گره میزنی به ساحت کد خدایی. یعنی چی؟ یعنی مالک باید تالی تل و علی باشی، عبودیتت باید همرنگ من باشه. من در سایه عبودیت جدرت کردم این حرف رو بزنم، تو مبادا از دایره بندگی بیرون بری. اگه رفتی کار خرابی بالا میاد. شب قدره این 4-5 شب آیندم انشالله، فرد شب نیست ولی از شب 21 همین بحث رو ما با همدیگه خواهیم داشت. عرضم این بود، بقیهش ببونه طلبتون. حیف بود فرق علی شمشیر خورد به خدا. یعنی اگر امام ما نبود، ولی الله اعظم نبود، خیلی حیفه. یه روز من براتون روزه نمیخونم، امیرالمومنین رد میشد، نگاه کرد دید یه خانومی یه مشک و آب رو سرش گرفته، یکی دستش گرفته، خیلی سخت داره راه میره. دل علی بود دیگه. رفت یه نگاه ملتمسی به این خانم کرد. خانم اجازه میدی من این مشکای شما رو به منزل برسونم؟ زن خسته بود، گفت آقا خدا خیرت بده. امیرالمومنین مشک گذاشت رو سرش، اون یکم گرفت به دستش، راه افتاد رفت. خانم مگه شما تو خونتون مردی نیست که بیاد آب ببره؟ گفت آقا خدا از سر تقصیر علی بگذره. چی شده؟ گفت مرد ما رو فرستاده جبهه، شهید شده، 3 بچه ازش مونده، من حالا میرم خونه های مردم کار میکنم، برای بچه هام آذوقه تهیه میکنم. علی هیچ احوالی اما نمیپرسه. امیر سر تکون داد، مشکا رو برد تو حیاط گذاشت، برگشت. تا صبح علی استراحت نکرد و میپیچید به خودش، مثل همین شبی که عبدالرحمن ابن مرجم ضربه زد. علی فقط یه ضربه نخورد که، خیلی شمشیر به فرق علی خورد تا کار ابن مرجم اثر کرد. خیلی صبح رفت مقداری آذوقه و آرد و گوشت و اینا تهیه کرد و گذاشت دوشش. راوی گفته که دیدم علی با سختی این رو برمیداره. اصحاب اومدن گفتن آقا اجازه میدی؟ گفت نه، کار خودمه، شما برید به کارتون برسید. با یه زحمتی رسید پشت در، در زد. خانم گفت کیه؟ گفت خانم همون کسی هم که دیروز اجازه دادی برای بچه‌هات آب رو آوردم رسوندم، یه مقدار آذوقه آوردم، اجازه میدی؟ گفت بیا تو. آذوقه رو برد گذاشت اونجا و دید بچه‌ها کوچیکن، قد و نیم قد و اینها، فرمود که اجازه میدی من خمیر درست کنم؟ تنور داغ کنم؟ گفت آقا من این کار رو بلدم، تو بچه‌های من رو سرگرم کن، منم به این کارها میرسم. امیرالمومنین بچه‌ها رو پاش گذاشت. تنور که آماده شد رفت یه مقداری گوشت کباب کرد براشون آورد، با دست خودش دهن اینها گذاشت، گفت تو رو خدا علی رو حلال کنید. رفت جلو تنور، حرم آتش که اومد گفت علی بچش. خانم یه نگاه کرد گفت آقا هر چی شما آدم خوبی هستی، این علی آدم بدی. زن همسایه تعجب کرد. بعد ماها از تو خونه این خانم بوی نون تازه و کباب بلند شده بود. گفت کار غیر عادیه. همینطور که اومد از پشت رفت دید یه آقای بچه ها رو بغل کرده، خانم داره نون میپزه. رفت پیش خانم، روشو که برگردون یه دفعه حیرت زده شد. گفت خانم میدونی این کیه؟ گفت خیلی آدم شریفیه، کاری رو که علی باید انجام بده این انجام. گفت خانم این امیرالمؤمنینه، این علی حیف نیست همچی کسی بزنم. عرضم تمام. این جمله یه نگاه کرد به امیرالمؤمنین، بابا امشب مهمون خونه ما یه چرا اینقدر بیقراری؟ فرمود دختر جان امشب همون شبیه که برادرم رسول الله وعده کرد، خدا وعده کرده. میرفت تو حجره میومد آسمون نگاه میکرد، انا لله و انا الیه راجعون. فقط خدا میدونه به دل زینب چی گذشته. آخرین حرف من اینه زینب جان، امشب طاقت نیاوردی، تون تون دامن امیرالمومنین میگرفتی، خانم چطور 40 منزل